چه پارسه به نقل نکته این آقایون یا خانوم ها این کاندیداها سایت هایی دارن که نشون میده که از چه کسانی پول گرفتن، اسامی افرادی هست. میشه در این مورد توضیح بفرمایید این چه جوریه؟ یعنی واقعا مشخصه که
اینها وقتی که افراد به اینها پول میدن از طریق وبسایت، شما توجه کنید که به صورت فرد اگر مثلا راکفلر بیاد به اینها پول بده از طرف اعوان انصارش، از طرف کلنش، از طرف اعضای خانوادهش، مثال میزنم ها،
بله بله بله،
این ممکنه مثلا طرف یک میلیون دلار بده ولی تقسیم بکنه اون یک میلیون دلار رو بده 5 نفر و بیان تحت اسم و رسمی خودشون این مثلا این کمک را بکنن. ولی اساسا این کمپانی های بزرگ سی ای او ها هستن، یعنی این مثلا افرادی که در کمپانی ها و در شرکت های فرامولی نقش بزرگ دارن و در بخش مثلا امور اجراییش نقش بزرگی دارن که در آمریکا به اینا میگن سی ای او ها؟
بله.
سی ای او ها هستن که میان این پول ها را بیشتر تقسیم میکنن، از طریق استعفاشون در اختیار اینا میذارن. اینجوری نیست که توده های مردم زحمت کشان میرن یک دلار، هر کس یک دلار به جان مکین میده، یا اگر طرفدار اوباماست به اوباما میده، بلکه اینا همینشون از طرف شرکت های فرامولی پشتیبانی میشن و قانون گزارش گذاشتن که یک شرکت فرامولی نمیتونه به اینا کمک بکنه، یعنی رسما کاملا روشنه اینا میتونن مثلا دیورسیفای بکنن، تقسیم بکنن و تنوع بیارن و افراد بیان به اینا کمک مالی بکنن. و دقیقا ما میدونیم که شما اگر به تمام سخنرانی های مثلا رالف نیدر گوش بدید در آمریکا، ایشون تحقیقات مفصلی در این مورد کرده که هم اوباما هم کلینتون هم جان مکین اینها از شرکت های فرامیلی اینها را حمایت میکنن و هزینه‌ای که اینها دارن، خرجی که میکنن به کجا برمیگرده؟
بله،
به همون کمپانی ها برمیگرده، نه به سود مردم، نه در خدمت مردم در آمریکا. یعنی اگر بله اینا این پولا را جمع کردن ولی فرم و شیوه انتخاباتی به شکلی بود که مثلا اون انسانهایی که صاحب بیمه اجتماعی نیستن، بیمه بهداشتی نیستن، صاحب بیمه می شدن. خب این امر بسیار بسیار باثباتی می شد و خیلی خیلی امر نیکویی می شد، ولی اینجوری نیست. یعنی اینا پولا را جمع می کنن و دوباره وقتی که خرج می کنن به کجا می ره؟ تمام این آگهی‌هایی که اینا در تلویزیون ها پخش می کنن و برای هر دقیقهش، برای هر 2 دقیقهش پولهای کلامی می دن، این پولها کجا می ره؟ می ره به از یک کمپانی فرامیلی می آد به در واقع حساب اینها، از حساب اینها می ره به جیب و فرامیلی دیگری که مثلا رسانه است.
بله،
سی بی ایس نمیدونم فاکس نیوز، همین ها در واقع این پول گردش میکنه، از یک کمپانی فرامیلی میاد از طریق انتخابات میره داخل جیب فرامیلی های دیگر، نه داخل جیب مردم آمریکا، زحمت کشان آمریکایی که عرض کردم در از اشاره میکنم که خب مثلا در عرض این یک سال اینقدر خرج شده، آیا شماره کودکانی که گرسنه در آمریکا میرن میخوابن شبا آیا از شماره اونا کمتر شده؟ حتی بگیم زیاد هم نشده، ولی از شماره اونا کمتر شده که نه، بلکه حتی شماره این کودکانی که در گتوهای شهرهای آمریکا شبها گرسنه میخوابن بیشتر شده، شماره تعداد اون افراد بیشتر شده تا اینکه کمتر بشه. اگر این انتخابات و این هزینه در خدمت این بود که کودکان در آمریکا گرسنه نخوابن، خیلی امر بسیار خوبی بود و میبایستی از این نوع انتخابات پشتیبانی کرد و مهم نیست که کی میبره، ولی اینجوری نیست. تمام این پولایی که جمع میشه از طریق وبسایت ها و از طرق دیگر و مخصوصا وبسایت ها، و خیلی جالبه که در زمانی که وبسایت نقش بزرگی در انتخابات آمریکا بازی میکنه، مقدار پولی که هزینه میشه برای این انتخابات به 1 میلیارد دلار رسیده است.
بله.
درصد شما مقایسه میکنیم مثلا انتخابات سارکوزی رو در فرانسه، اصلا قابل مقایسه با آمریکا نیست که چقدر در اونجا خیلی خیلی ملت دولت اون کشور فرانسه خیلی کم پول خرج کرد که از ژاک شیراک رفتن به سارکوزی، خیلی کم خرج شد، ولی در آمریکا این جریان هزینه خیلی مهمه و باید در نظر گرفت. و این ما رو میاره به نکته دوم در مورد و انتخابات اون نقش رسانه های عمومیه.
بله بله،
رسانه های عمومی تلویزیون و روزنامه ها و اینترنت و همین اینا رسانه های عمومی، شما اگر توجه کنید اینها از همکنون اصلا تعیین تکلیف میکنند، یعنی به مردم آمریکا عملا و علنا میگن که کی رئیس جمهور آمریکا خواهد شد.
بله،
یا کلینتون خواهد شد یا اوباما یا جان مکه، خیلی روشن شده اصلا.
بله،
یعنی این میشون که رسانه ها تصمیم میگیرن، حتی به نوعی این مسائل رو مطرح میکنن که شما دو ساعت سه ساعت قبل از اینکه رأی‌گیری ها تمام بشه تقریبا شما میدونید که کی کدوم یک از این نمایندگان به اون نماینده دیگه بیشتر مثلا بیشتر میاره و بیشتر میبره و انتخاب میشه.
بله،
این هم خیلی باز مهمه. و در تنویه نهایی این رسانه ها نقشی رو که بازی میکنن دقیقا نشون میدن که جمهوری ها و حزب دموکرات خیلی خیلی اصلا در مقام مقایسه من با کشور جهان سوم نمیگم، در مقام مقایسه با کشور فرانسه، کشور اسپانیا، کشور ایتالیا، حتی ژاپن، تا اندازه انگلستان، در آمریکا این دو حزب خیلی خیلی به هم شباهت دارن. حتی گوریدل نویسنده بزرگ آمریکایی ایشون میگه که اینها شباهت عجیبی دارن به دو گروه‌های سیامی، یعنی حرکت‌هاشون، شیوه‌های برخوردشون، سیاست‌هاشون عموماً نه تنها از کمپانی‌های فراملی تغذیه می‌کنن، بلکه برنامه‌هایی هم که ارائه میدن کیفیتاً با هم دیگه تفاوت ندارن. شما اگر سر صحبت این سه نفر در مورد ایران طلب بشینید،
بله،
کیفیتاً تفاوت ندارن.
کاملاً
هر سینما معتقدن که در ایران باید تسلط داشته باشن. حالا یکی این که از طریق مذاکره و دیپلماسی و دست دادن و نمیدونم خوشو بش گفتن، یکی این که از طریق بمباران، ولی هر ستایشون ایران مستقل و آزاد و آباد و شکوفا رو قبول ندارن.
بله،
ایران وابسته رو قبول دارن، لبنان وابسته رو قبول دارن، اونجا با سبک و سیاق و شیوه های خودشون، یکی بیشتر دیپلماتیک، یکی بیشتر جنگی.
بله،
در تنویه نهایی این مردم ایران، مردم لبنان، مردم سوریه، مردم عراق سه موهبتی از این جریان میبرن، سه نفعی از این جریان میبرن. در هر شرایطی اینها سیاستشون اینه که کاملا اون دولت ها را وابسته به خودشون میکنن، حتی اگر یکی 90% وابسته است بازم اونو تغییر رژیم بدن، کسی رو بیارن سر کار که 100% در واقع در خدمت نیت سیاست خارجی آمریکا و پروژه آمریکا در اون منطقه باشه که به قول خودشون خاورمیانه بزرگ ازش اسم میبرن.
کاملا، یکیشون با پنبه سر میبره و دیگری با تیغ تیز.
بله، با شمشیر و با همسر و با بمباران.
بله،
علاقه دارم که کسی بیاد بگه که من میخوام با کشورهای خاورمیانه مداخله دیگه ما نکنیم. اینا میگن اینو،
نخیر،
ما باید مداخله کنیم، اصلا بهشون بگیم که چجوری شما شیوه ایتون رو عوض بکنید و مذاکره بکنیم و صلح بکنیم و چگونه هم سر میز مذاکره اینا عموماً در تاریخ نشان دادن که اون طرف مقابل همیشه سر مذاکره میبازه.
بله بله، جناب پارسابنام، ذهنیت زورمداران است دیگه.
زورمدار، بله،
نمیتونه، قادر نیست اون نوع فکر کنه، برای اینکه ساختار ذهنیتش این نیست.
و اون وقت یه چیزی هم که من خیلی علاقه دارم که با شنوندگان عزیز در میان بذارم، این که تاریخ آمریکا نشون میده که اگر حتی یک رئیس جمهور بیاد سر کارش و اون رئیس جمهور از اون خط قرمز عبور بکنه، یعنی یه چیزای اصلی رو زیر پا بذاره و این رئیس جمهور ممکنه با خطر جانی روبرو شه.
بله،
جان اف کندی یکی از اونا بود.
بله کاملا.
بالاخره جان اف کندی رو یه آدم معمولی یک رئیس جمهور یک کشور نمیتونه بکشه. در این شرایط در شهر دالاس
بله آسفال
در نوامبر سال 1963 در تحت اون شرایط یک آدم عادی حتی مریض هم باشه دیوونه هم باشه تکی نمیتونه این کارو بکنه. یک سازمان، یک تشکیلات، یک گروهی، یک زنان، یک زنانی بایستی پشتش می بود.
بله.
اینو همه آمریکایی ها معتقد هستن ولی دقیقه نمیده اون گروه میگه اون گروه چی بوده اختلاف دارن. یکی میگه مافیا بوده، یکی میگه اون طرفداران این گروه بودن، طرفداران نفت بودن، طرفدار ضد نفت بودن. ولی اینکه همه میادن که بابا یک فرد نمیتونه روز روشن بیاد مثلا بی‌نظیر بوتو رو ترور بکنه، اون بالاخره یک سازمان، یک تشکیلات، یک جریان، یک جنامی پشتشه.
حتما اینطوره.
این اختلاف روی اختلاف ماها رو نیتون جریان کدوم بوده و این اختلاف نداریم که این فقط یه نفر آدم که مثلا جان اف کندی رو دوست نداشت اومد همینجوری زد و کشت یا بی‌نظیر بوتو رو زد و کشت، اینجوری نیست.
بله،
اینها یک سازمان، یک تشکیلات پشتشن که میان و اون حرکت رو میکنن در اون شرایط و موفق میشن.
بعدم جمع پارسه بنا جک روبی پیدا میشه اون آقای آسفالد رو میکشه، حقی نمیذاره کار به دادسرا رو سوال و جواب برسه، بس همون هم خودش تو زندان میمیره.
بله. شما اگه توجه کنین از زمان جورج واشنگتن تا جورج بوش تمام رئیس جمهوری های آمریکا پروتستان های سفید پوست انگلوساکسون بودن.
بله،
هم بایستی انگلوساکسون بودن یعنی انگلیسی تبار.
بله،
و هم پروتستان بودن هم سفید پوست. اینا رو میگن واسپ در آمریکا، واسپ.
بله،
وایت انگلوساکسون پروتستان.
بله،
یعنی سفید پوستانه آنگلوساکسون که پروتستان هستن، کاتولیک نیستن.
بله،
مثلا یعنی حتما باید مسیحی باشن ولی پروتستان مسیحی هست، همیشون بودن. فقط جان اف کندی از یک طرف کاتولیک بود، پروتستان نبود، از طرف دیگه ایرلندی تبار بود.
بله،
آنگلوساکسون و انگلیسی نبود. خب اونم حتی ترم اولش هم در باب دوری اول ریاست جمهوری خودش هم تمام نکرد.
بله کاملا.
امکانا از یه خط قرمزی که هنوز هم بعد از 40 سال روشن نشده، 40 سال یعنی وقتی که نیست وقت نتون سهن روش بزن بلاله اون خط قرمز چی بوده، هر کسی نظری داره ایشون از یه خط قرمز میبور کرده
کاملا.
در اون روز روشن و اون شکلش اعدام بکنم و بگم آره یه آدمی اومد که مثلا مریض بود و دیوونه بود و کشت و اینا.
بله، شاید هم انگلو ساکسون نبودنش خط قرمزش بوده.
یعنی اون زمان بود، یعنی 34 سال هم حالا بی‌نظیر بود تو دیگه اخیره دیگه، بزرگترین ترور اخیر جهان همون ترور بی‌نظیر بود بوده که اونجا هم میبینی که در اونجا هم میگن آره یه نفر دو نفر بودن اومدن زدن و کشتنش طرف رو. درست که اینجوری نیست، واقعیت اینی که یک نیروی، یک روحی پشت سر اینا هست.
کاملا کاملا. جعفر سفیناب به انتخابات آمریکا اشاره کردیم و انتخابات ایران مون برای جلسه آینده که مشروع‌تر در مورد ایران هم صحبت کنیم.
صحبت تحریم باید اصولیه و صحبت بکنیم.
جعفر سفیناب میخواستم حالا لطف کنید فقط در مورد همین مسئله تحریم انتخابات که برخی فکر میکنن این قهر کردنه، برخی فکر میکنن کوتاه فکری ناشی از عدم شناخت حریف میباشد، برخی آن را انفعال میاندیشند و فکر میکنند. میخواستم در مورد این یه توضیح بفرمایید که در گفتگوی دیگر هم همین موضوع رو مفصل تر صحبت کنیم.
اول مثلا در جامعه ایران، در کشور ایران، هم زمان پهلوی ها هم زمان رژیم جمهوری اسلامی، تمام سازمان های سیاسی، تمام احزاب سیاسی حق داشتن که شرکت بکنن.
بله.
مهم نیست که اون شخصی که میره کاندید میشه که خودشو انتخاب بکنن مردم چقدر قوی باشه، مهم اینه که آزاد باشه که بیاد بگه من مثلا کاندید حزب بولشویک هستم، حزب کمونیست هستم، حزب سوسیالیست هستم، حزب ملی‌گرا هستم، یا حزب مذهبی هستم که میخوام برونم یا برای ریاست جمهوری. اگر این شرایط در ایران وجود داشت، بله، اون وقت تحریم بی‌معنی میشد، تحریم همون جریان انفعالی میشد، تحریم بی‌ربط میشد. ولی ما میدونیم که در ایران احزاب و سازمان سیاسی که وجود ندارن و اگر هم دارن همیشون بدون استثناء اصل ولایت فقیه و فقیه رو میپذیرن، نه فقط باید مسلمان باشن بلکه باید شیعه باشن، نه فقط باید شیعه باشن باید شیعه اسماع اشعری باشن، نه تنها شیعه اسماع اشعری باید باشن، باید شیعه اسماع اشعری سویگرا باشن و سویگرای طرفدار ولایت فقیه باشن، اون وقت میتونن بیرونن
بله
برای انتخابات. در تحت اون شرایط تحریم بهترین وسیله برای مبارزه است. در شرایط سرکوب و استبداد و خفقان تحریم بهترین شکلشه. شما در فرانسه زمانی که آقای سرکوزی اومد و برد و طرفداران ژاک شیراک شکست خوردن، سوسیالیست ها و دیگران شکست خوردن، خب در اون زمان یک نفر میتونست بگه من نه به سرکوزی رای میدم، نه به طرفداران ژاک شیراک رای میدم، نه به طرفداران حزب سوسیالیست رای میدم، من مثلا میرم به حزب کمونیست، نماینده حزب کمونیست رای میدم که میدونم که حتی انتخاب نمیشه.
بله بله.
ولی این حق دارم و این علاقه رو دارم، این من در نتیجه تحریم نمی کنم، تحریم بیمورده. ولی در کشورهای مثل ایران و دیگر کشورها که آزادی اصلا به هیچ وجه نیست، تحریم خیلی به نظر من منطقی و درست و مناسبه و به عنوان یکی از شیوه های مبارزه. با این همه آقای یوسف زاده، شما اگر توجه کنید در خود آمریکا هم علی‌رغم اینقدر که مردم تبلیغ میشه آقا بیایید رأی بدید به اون آسونی، که کوشش میکنن که تمام راه‌های آسون برای در اختیار شما بذارن که روز انتخابات بیایید رأی بدید، با این همه نزدیک به 29% 28% مردم که حتی رأی دارن و میتونن رأی بدن، باز در اون روز رأی نمیدن، چون از نظام بریدن، نسبت به نظام بیگانگی احساس میکنن، نه از خود بیگانگی، نسبت به نظام بیگانگی احساس میکنن. یعنی فکر میکنن که چه حزب جمهوری خواه بیاد سر کار، چه حزب دموکرات بیاد سر کار، شرایط این به انسان ها عوض میشه، عوض میشه. یعنی چون اینا عملا بدونن که تبلیغ میکنن، تحلیل میکنن، میگن ما اصلا از این سیستم، از این نظام چیزی نداریم. مثلا اکثر است ترکستان آمریکایی که همون بومیان آمریکایی باشن،
بله،
که حق رای دارن و سنشون بالای 18 سال از حق رای دارن، اینا رای نمیدن هیچ کجا. و همون در ایالت کالیفرنیا، در ایالت نبراسکا، در ایالتی که خوب هستن، زمینت خوب، زمین ترجعی دارن،
بله،
رای نمیدن. اینا عملا از نظر تاریخی تحریم میکنن ولی تبلیغ هم نمیکنن. یعنی که تحریم حالا در کشوری مثل آمریکا و فرانسه و آلمان و اینا اتفاق میفته، در کشورهایی که خیلی خیلی استبداد زده و پر از خفقان و سرکوب هستند، تحریم به نظر من توسط مردمی که سازمان ندارن، سازمان یافته نیستن، سامانی ندارن، تشکیلاتی ندارن، بهترین وسیله برای مبارزه منفی
کاملا.
دقیقا
در جلسه آینده همین راجع به این نافرمانی مدنی هم میخواستم باید این برده ولی یک نکته
هر چیز که نزدیکتر میشیم برای انتخابات
کاملا و یک نکته بسیار مهم اینجا اینه که همونطور که در گفتگوی جلسه پیشین هم مطرح شد اینجا هر کی بخواد رای بده با وجود این تحریمی که شما نام میبرید ولی به هر نماینده‌ای که بخواد رای بده اون نمایندهش رو کسی نه رد صلاحیت میکنه نه برمیداره ولی نمایندهش هست هر کی میخواد بله. ولی
در محلی ما همینجا در دوربر واشنگتن هم در میلن در ویرجینیا حزب سبزها خیلی قوی هستن
بله
و حتی در ایالت میلن یک جوان ایرانی نماینده حزب سبز هاست
بله
ایشون نماینده شده که برون مدرس برونه ممکنه یعنی تقریبا میشه گفت 90% نمیبره ولی اونایی که نمیخوان به جمهوری خواهم رای بدن خود امریکایی ها هستن ها که میخوان به جمهوری خواهم رای بدن و به حزب دموکرات رای بدن به این ایرانی رای میدن
کاملا
که در همون محل شهر خودش مثلا یک 8000 9000 25000 رای داره و موافق هم نمیشه ولی اونها حق دارن که به این رای بدن چون موتر نیستن به اونهای دیگه بر رای بدن
کاملا
در سطح کشوری هم که شما میدونید علاقه دارن که رایت میدون و کاندید خود
کنن البته همونطور که مطلعید ایشون نمایندگی رو پذیرفت
بله
جان خواهد که بعد در کشور ما این حد حقارت و حد ذلته یه مش نمایندگان جهل و جنون نشستن اونجا چند نفر رو انتخاب میکنن میگن شماها به این رای بدید واقعا انسان مگه میتونه به این حد برسه در این
بله،
حد
بله.
واقعا فاجعه است امید است که دوستان این رو درک بکنن که تحریم نافرمانی مدنی یک مقاومت بسیار فعالانه و مثبت اگر آگاهانه باشه
بله خودش یه مبارزه است
کامل
همیشه در جامعه هست در ایران هم شدیداً به چش میخوره
کاملا
بله.
سپاسگزار جناب پارسا بناب خسته نباشید و دیگه بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و برای
شما هم موفق باشید شب و روزتون بخیر
اوقات بر شما هم خوش شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن درباره رویدادهای اسفند ماه تاریخ معاصر پاسخ به پرسش‌های شنوندگان درباره منابع خبری و اطلاعاتی مبنی بر تحلیل‌ها و اخبار و اطلاعات و همچنین عملکرد از سیاست‌های آمریکا در جهان و خاورمیانه و جناح‌های درون جمهوری اسلامی و اینکه آمریکا ستیزی با انتقاد از سیاست‌های استعمارگرانه و سلطه‌گرانه ی آمریکا تفاوت دارد و مخالفت با ظلم و ستم آمریکا ستیزی نیست هر نوع بنیادگرایی مذهبی چه در ایران و چه در جهان از عواقب فاز تشدید جهانی شدن سرمایه در عصر ماست و نه برآمده از متون مذهبی و کلاسیک مسلمانان و دیگر ادیان بلکه برآمده یک جنبش سیاسی است که از خارج هم به ایران و هم به بقیه کشورها اعمال شدند مثل ولایت فقیه و صهیونیسم این شعار غلط که عقب ماندگی ملت ایران و نداشتن یک دولت دموکراتیک از فرهنگ مردم ایران است بلکه این یک مسئله سیاسی است و ریشه در فرهنگ سیاسی دارد تفاوت سیاست‌های خارجی آمریکا در پروژه جهانی و یا خاورمیانه انتخابات آمریکا نقش کمپانی‌های فراملی و پول و هزینه‌های سرسام‌آور و گزاف آن و همینطور رابطه رسانه‌های وابسته به آنها نگرش و همسانی عقیدتی کاندیداهای ریاست جمهوری در دو حزب حاکم در رهبرد با اهداف سلطه‌گرانه آمریکا در جهان و منطقه و به ویژه در ایران خط قرمز رئیس جمهوری‌های آمریکا و همینطور تحریم انتخابات ایران به عنوان یکی از شیوه های منطقی مبارزه فعال با حاکمیت سرکوبگر استبدادی با توجه به تمامی محدودیت هایی که برای ملت ایران ایجاد کرده است توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.